همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:54:26 هست. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و با همه شما خداحافظی میکنیم. وقتتان بخیر و خدا نگهدارتان.
اقیم الصلاة لذکری،
اذان ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة تمتعه فيها طويلا
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
موج 11 عملیات وعده صادق 3، راکت‌های فتح 1، آغازی بر پایان افسانه‌ای اردوی رژیم صهیونیستی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: هیچ مدرک درباره تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای نداشتیم. و وزیر امور خارجه روسیه: حمله رژیم صهیونیستی به ایران غیر قانونی است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. موج 11 عملیات وعده صادق 3 که شب گذشته با استفاده از راکت های نسل اول فتح اجرا شد، آغازی بر پایان پدافند هفت‌زانه‌ای اردوی رژیم صهیونیستی بود. سخنگوی عملیات وعده صادق 3 گفت راکت های قدرتمند و مانورپذیر فتح شب گذشته با عبور از سپر دفاع راکتی، پناهگاه بزدلان صهیونیست را بارها لرزاند و پیام اقتدار ایران را به همپیمان جنگ افروز تل‌آویو که در خیالات و توهمات پوچ است ارسال کرد. سرهنگ تاجیک تأکید کرد حملات راکتی موج 11 نشان داد ما به آسمان سرزمین‌های اشغالی تسلط کامل یافته‌ایم و ساکنان آن رژیم برابر حملات راکتی ایران کاملاً بی‌دفاع شدند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عدم قصد ایران برای حرکت به سمت سلاح هسته‌ای اذعان کرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که در روزهای اخیر و با استناد به اسناد جعلی رژیم صهیونیستی و ادعاهای بی اساس دیگر گزارش جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران تهیه و زمینه را برای تجاوزگری این رژیم به ایران فراهم کرد، اکنون به عدم وجود شواهد درباره حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای اذعان کرده است. مدیر کل آژانس در مصاحبه با شبکه CNN با اشاره به یافته‌های این نهاد درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت که ما هیچ مدرکی مبنی بر تلاش سیستماتیک ایران برای حرکت به سمت سلاح هسته‌ای نداشتیم. ایران بارها تأکید کرده که سلاح هسته‌ای در سیاست‌های دفاعی این کشور جایی ندارد و هرگز به دنبال ساخت این نوع از سلاح‌ها نبوده است. گروسی در بخش دیگری از این مصاحبه به میزان آسیب‌های وارده به تأسیسات هسته‌ای ایران در پی حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت که در این حملات برنامه هسته‌ای ایران به عقب بازگشته، اما قابلیت‌های غنی‌سازی همچنان وجود دارد. وزیر خارجه روسیه از حملات رژیم صهیونیستی به ایران انتقاد کرد و آن را غیر قانونی خواند. سرگئی لاوروف گفت حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران غیر قانونی و گام برداشتن به سوی فاجعه‌ای هسته‌ای است. لاوروف افزود روسیه باور دارد که حل و فصل اختلافات ایران و اسرائیل تنها از طریق دیپلماسی ممکن است. وزیر خارجه روسیه تصریح کرد کشورهایی از حملات اسرائیل علیه ایران حمایت می‌کند در این جنگ مشارکت عملی دارند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با انتشار بیانیه درباره ادامه اقدامات تجاوزکاران علیه ایران هشدار داد. حماس در بیانیه‌ای که منتشر کرده آورده است ما محکومیت شدید خود را درباره تهدیدات آمریکا و رد قاطع تجاوز مستمر رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تهدیدی مستقیم برای امنیت و صلح در منطقه و جهان است ابراز می‌کنیم. حماس تأکید کرده اظهارات رژیم صهیونیستی مبنی بر این که هیچ شهر امنی از اسرائیل در شرق میانه وجود ندارد بیانگر ذهنیت استعماری گستاخانه و آشکار کننده نیات تجاوزکارانه است که ثبات منطقه و مردم آن را تهدید می کند. جنبش مقاومت اسلامی همچنین نسبت به خطر دخالت مستقیم آمریکا در هر گونه تجاوز نظامی علیه ایران هشدار داده و گفته ما واشنگتن و رژیم صهیونیستی را کاملا مسئول پیامدهای تشدید تنش علیه ایران و منطقه می دانیم. در ادامه این بیانیه آمده است ما حمایت خود را از ایران و مردم آن و حق مشروع این کشور برای دفاع از خود و حاکمیت ملی ایران تایید می کنیم. حماس در پایان این بیانیه از کشورهای عربی و اسلامی خواسته در مقابله با گستاخی صهیونیستی رد تجاوز علیه ایران و جلوگیری از ادامه آن موضعی واحد و مسئولان اتخاذ کنند تا از امنیت منطقه و منافع مردم آن حفاظت شود. رئیس شورای عالی سیاسی یمن درباره مشارکت دیگر کشورها و طرفها در تجاوز اشغالگران صهیونیست به خاک ایران هشدار داد. مهدی المشاد در گفتگو با خبرگزاری سبع اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران کاملا حق دارد تا منافع هر کشوری را که با آن حمله کند یا در حملات رژیم صهیونیستی مشارکت داشته باشد هدف قرار دهد. وی افزود حماقت است اگر رژیم صهیونیستی بخواهد کشوری را وارد تجاوز علیه ایران کند، چرا که آن کشور می‌داند منافعش در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت. رئیس شورای عالی سیاسی یمن با تاکید بر تغییر معادلات منطقوی و بین‌المللی تصریح کرد دوران این که رژیم‌هایی بتوانند حمله انجام دهند و بدون پاسخ فرار کنند گذشته است و اکنون هر تجاوزی پاسخ کوبنده‌ای در پی خواهد داشت. المشاد همچنین در تمجید از توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران گفت ایران لقمه آسانی نیست. این کشور از توان دفاعی کافی، رابط راهبردی و توافقات گسترده با بسیاری از کشورهای جهان برخوردار است و در صورت حمله قادر به پاسخگویی قدرتمند خواهد بود. یک مقام اسرائیلی بامداد امروز از رایزنی تلفنی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد. نتانیاهو روز گذشته گفته بود که از زمان آغاز تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی به ایران تقریبا هر روز با ترامپ تلفنی صحبت می‌کند. این گفتگوی تلفنی پس از پایان جلسه شورای امنیت ملی آمریکا درباره نحوه تعامل دولت ترامپ با ایران انجام شده است. همزمان شبکه CBS به نقل از منابع آگاه خبر داده در میان مشاوران نزدیک ترامپ درباره چگونگی تعامل با موضوع ایران اجماع وجود ندارد. و رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که بازسازی منطقه باتیام که تنها یکی از اهداف حملات راکتی ایران بوده به 5 سال زمان نیاز دارد. شبکه 12 تلویزیونی رژیم صهیونیستی و روزنامه صهیونیستی هارتس گزارش دادند که بازسازی منطقه باتیام در جنوب تل آویو که در یکی از دوره‌های عملیات وعده صادق در روز یکشنبه گذشته هدف حملات راکتی سنگین ایران قرار گرفت، دست کم به 5 سال زمان نیاز دارد. این گزارش تصریح کرد که تیم‌های امدادی در برجی که در این منطقه در روز یکشنبه هدف حمله راکتی ایران قرار گرفته، همچنان در حال جستجوی افراد مفقود شده هستند. روزنامه صهیونیستی هارتس نیز اعلام کرد که در حمله ایران به این منطقه دست کم 80 ساختمان آسیب جدی دیدند. فعالیت تأسیسات نفتی شهر حیفا نیز با وجود اینکه چند روز از حملات ایرانی ها می‌گذرد، همچنان متوقف است. رسانه‌های عبری‌زبان همچنین اعلام کردند در خصوص شرایط مربوط به حملات ایران در منطقه جلیلوت واقع در شمال تل آویو بهتر است سکوت رسانه‌ای صورت گیرد و اخبار و تصاویر این حملات منتشر نشود. موج 11 عملیات وعده صادق 3 راکت‌های فتح 1 آغازی بر پایان افسانه‌ای اردوی رژیم صهیونیستی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: هیچ مدرکی درباره تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای نداشتیم. و وزیر امور خارجه روسیه: حمله رژیم صهیونیستی به ایران غیر قانونی است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. با بالا گرفتن تنش‌های نظامی و حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، نگرانی‌ها در میان کارشناسان اقتصادی و سرمایه‌گذاران منطقوی افزایش یافته است. در همین خصوص همکارمان فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
با بالا گرفتن تنش‌های نظامی و حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، نگرانی‌ها در میان کارشناسان اقتصادی و سرمایه‌گذاران منطقه‌ای نیز افزایش یافته است. تحلیلگران در هرات می‌گویند ادامه این درگیری‌ها می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی در منطقه دامن بزند و مستقیماً بر زنجیره تأمین، صنعت و سرمایه‌گذاری در افغانستان اثرگذار باشد. حمیدالله خادم، آگاه امور تولید و سرمایه‌گذاری، در گفتگو با رادیو دری می‌گوید صدها سرمایه‌گذار افغان در ایران فعالیت دارند. بسیاری از مواد خام مورد نیاز شرکای صنعتی افغانستان از طریق بازارهای ایران تامین می شود. هر گونه اختلال در امنیت و تجارت این کشور، به ویژه بسته شدن مرزها، زنجیره تولید در افغانستان را مختل خواهد کرد.
حوادثی که اخیراً در کشور جمهوری اسلامی ایران رخ داده، مشکلات به بار آورده و تاثیرات منفی خود بالای کشورهای منطقه از جمله افغانستان هم گذاشته. شما شاید هستیم که در طی یک دو روز یا سه روز گذشته که مشکلات به بار آمده، قیمت مواد سوختی افزایش یافته.
خادم همچنین گفت افغانستان به عنوان کشور محصور به خشکه شدیداً به ثبات تجاری و حمل و نقل از راه ایران نیاز دارد. هر گونه ناپایداری در آن سوی مرزها میتواند باعث افزایش هزینه واردات مواد خام، تجهیزات صنعتی و حتی مواد غذایی شود. این موضوع به ویژه در شرایط اقتصادی شکننده افغانستان بسیار نگران کننده است.
در قسمت منابع مواد خام، تولید کننده های ما وابسته هستند به کشور جمهوری اسلامی ایران. تا جایی که من خبر دارم هنوز کدام مشکل جدی به بار نیامده و حالت عادی و نرمال پیش میره و صنعتکاران ما و سرمایه‌گذاران ما هنوز مواد خام و مورد نیاز خود از کشور جمهوری اسلامی ایران وارد میکنن. امیدوارم که جنگ دوام نکنه و هرچه زودتر خاتمه پیدا بکنه و یک راه حل صلح‌آمیزی برای حل مشکل فعلی پیدا بشه.
در همین حال محمد رفیق شهیر، کارشناس اقتصادی، با تاکید بر اهمیت ثبات در کشورهای همسایه، به رادیو دری گفت ایران یک از گذرگاه‌های مهم تجاری برای افغانستان است. اگر وضعیت امنیتی در ایران بحرانی تر شود یا زیر ساخت‌های اقتصادی آن هدف قرار گیرد، پیامدهای آن تنها محدود به ایران نخواهد بود، بلکه سرمایه‌گذاران در افغانستان نیز متضرر خواهند شد.
متاسفانه که جنگ اخیر از نگاه اقتصادی به منطقه ضرر زیادی وارد کرده و به خصوص کسایی که در داخل جمهوری اسلامی ایران مصروف تجارت بودن و از اون طریق با افغانستان مشکل ساز شده، هم از نگاه از اینکه خب امنیت اونجا خراب است و نمیتونن فابریکا درست فعالیت بکنن، مسیر راه‌ها هم مشکل پیدا کرده، سیستم های بانکی هم احتمالاً به مشکل مواجه میشه. خب یک حالت استثنایی است که آمده.
شهیر تصریح کرد تاجران و صادرکنندگان افغان بخشی از صادرات خود به کشورهای عربی را از طریق بندر عباس انجام می‌دهند. تنش‌های اخیر ممکن است باعث محدودیت در رفت آمد کشتی‌ها یا افزایش بازرسی‌ها شود که نه تنها هزینه بر است، بلکه زمان تحویل را نیز افزایش می‌دهد. چون این شرایطی می‌تواند اعتماد بازارهای خارجی به صادرکنندگان افغان را کاهش دهد.
امیدواریم هر چه زودتر جنگ پایان پیدا بکنه و فضای بهتری برای کاروبار اقتصادی مجدداً در جمهوری اسلامی به وجود بیاید تا که هم مردم افغانستان و جمهوری اسلامی ایران و منطقه در آرامش و آسایش اقتصادی به سر ببرند.
در همین خصوص حمیدالله خادم میگوید افغانستان هنوز از بحران اقتصادی ناشی از تحولات سیاسی داخلی و کاهش کمک‌های خارجی خارج نشده است. در این شرایط ایجاد تنش در یک از مهمترین مسیرهای تجاری کشور یعنی ایران نه تنها اقتصاد داخلی را متاثر می‌سازد، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی را نیز به عقب نشینی از پروژه‌های تولیدی سوق می‌دهد.
در صورتی که این حالت ادامه پیدا میکنه و مشکلات جدی شده میره، بله نگران این هستیم که شاید نتونیم منابع مواد خام خود که از جمهوری اسلامی ایران وارد میکردیم او را بتانیم از جمهوری اسلامی ایران تامین بکنیم. تا جایی که معلومات دارم راه های بدیلی برای اکمال مواد خام در فابریکات و سایر بخش های مورد نیاز افغانستان وجود داره. راه کراچی هست، ایراتان هست و از کشورهای مثل ترکمنستان که مرز مشترک با افغانستان داره. امیدوارم که تجار و سرمایه‌گذاران ما بتانن راه های بدیلی جستجو بکنن و مشکلات خود برطرف بسازن.
این هشدارها در حالی مطرح می شود که برخی منابع خبری از بسته شدن مرزهای ایران با افغانستان در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران خبر داده بودند. اما حضرت زعیم آقا کمیسر بندر اسلام قلعه در گفتگو با رادیو دری این خبر را رد کرده و تاکید می کند که مرز باز است و رفت آمدهای تجاری و مسافری همچنان ادامه دارد.
اینه مرز که ما پیسابق مسافربری و باربری جریان داره، هیچ مشکل نیست.
با وجود ادامه رفت آمد از مرز اسلام قلعه، سایه بحران و بی‌ثباتی امنیتی در ایران بر اقتصاد منطقه سنگینی می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم جنگ و ناامنی می‌تواند ضربه جدی به تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان وارد کند. از این رو صلح و ثبات منطقه‌ای بیش از پیش به عنوان ضرورت‌های حیاتی برای رشد اقتصادی افغانستان مطرح می‌شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
بر اساس گزارش های اردوی رژیم اسرائیل، این اردو اعلام کرده است که در ساعت 2 بامداد امروز حمله راکتی از جانب ایران به سمت رژیم صهیونیستی فایر شده است. این راکت ها از گنبد آهنین عبور کرده و باعث انفجارهای بزرگی در تل آویو شده است. در همین خصوص همکارمان خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، که به اتفاق میشنویم.
چنانچه شاید هستیم در جریان از جمعه گذشته به این طرف رژیم صهیونیستی اسرائیل با آغاز حملات خود علیه جمهوری اسلامی ایران جنگ تمام عیار را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. البته آغاز این جنگ نه از جانب جمهوری اسلامی ایران بلکه از جانب اسرائیل بود، به اساس همون اهدافی که یا دساتیری که از جانب کشورهای غربی و در اثرات متحده آمریکا به دست آمدن به خاطر سرکوب برنامه های هسته‌ای ایران بود. البته این بهانه پیش نیست، زیرا مسئولین در جمهوری اسلامی ایران از سوی تاکید نمودند که ایران هیچگاه در پی تولید سلاح هسته‌ای نمی بوده و نخواهد بود تا از او به امنیت دیگر کشورها را تهدید نماید. ولی برعکس جانب مقابل که خود دارای سلاح هسته‌ای باشد و جانب کشورهای غربی و در اصالت متحد امریکا پشتیبانی مالی اقتصادی و نظامی میگردد، آغازگر این جنگ نامتناسب بود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران هم برابر مسئولیتی که در قبال مردمشان داشتند در مقابل وطنشان داشتند به خاطر حفظ آزادی و استقلالشان به نسی یک کشور آزاد مستقل مجبور شدند که جوابهای تلافی جویانه ای را به اسرائیل وارد بکنند. البته پرتاب راکت ها و موشک ها و دستگاه راهبردی تانستن تلفات بسیار سنگینی را به شهرهای مختلف اسرائیل و جمله تل آویو وارد بکنن. گرچه پلان استخباراتی و عملیاتی نیروهای اسرائیلی در خاک ایران باعث کشته شدن تعداد از رهبران گروه های نظامی و همچنان دانشمندان هسته ایران گردید، ولی ایران توانست تا امروز از خود دفاع بکنه.
ولی نظر شما در خصوص واکنش کشورها و همینطور نهادهای بین المللی در خصوص تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران چی است؟ فکر میکنید که تا کنون چه عمل کردی داشتند؟
چنان دیروز جلسه کشورهای جی افت یا همون هفت کشور صنعتی دنیا همچنان در کانادا دایر شد و با یک اعلام قطعنامه یا فیصلنامه غیر عادلانه تأکید کردند که اسرائیل حق دفاع از خود را داره، یعنی که کشورهای غربی در عقب میخواهند اسرائیل دفاع بکنند ولی به جمهوری اسلامی ایران اجازه داده نخواهد شد تا سلاح اتمی داشته باشد. این بهانه ها را ما از سالهای قبل در تاریخ جهان خصوصا حوزه کشورهای آسیایی مثل لیبیا، عراق، اردن و غیره داره که بهانه مختلف خواستن رهبران آنها را سرنگون بکنن و رژیم های تحت حمایت خود در اونجا جاگزین بکنن. بنان ادامه جنگ با این وسعت و این گسترشی که ادامه دارد نه به نفع کشورهای منطقه و نه به نفع هر دو کشور اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران میباشد. باید تمام کشورهای دنیا و جمله منابع بین المللی یا جمله سازمان ملل متحد گرچه تقاضایی صورت گرفت تعداد رئیس های جمهورها مسئولین سیاسی و همچنان سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار عاجل قطع جنگ شدند، ولی هنوز که هنوز است تا همین لحظه که ما با شما صحبت میکنیم ما کوچکترین نقب نشینی را به خاطر فروکش کردن این جنگ از اون طرف نمیبینیم که البته مایه نگرانی تمام دنیاست، گرچه دنیایی که به خاطر ادامه جنگ و آغاز این جنگ از این منفعت برده و منفعت میبرن خوشحال هستن و میخواهند که این جنگ بیشتر ادامه پیدا بکند. ما امیدوار هستیم که تمام جامعه جهانی و کشورهای تاثیرگذار بر سیاست بین‌المللی با صداقت و حفظ استقلالیت و آزادی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر در مشیر سازمان ملل متحد ذکر شده و اکثریت به حدود 180 کشور دنیا عضویتان را در آن متحد هستند تلاش‌های همه‌جانبه خود را به خاطر جلوگیری و گسترش جنگ بین اسرائیل و ایران بگیرند، در صورتی که پای کشورهای بزرگ دنیا به این جنگ کشانیده شود خطر تهدید امنیت جهانی همچنان دور از تصور نیست. چنانچه رئیس جمهور روسیه دیروز هم اعلان کرد با نقد از اعلامیه کشورهای جی 7 اعلان کرد که در صورتی که امریکا بیشتر از این به پشتیبانی خود از اسرائیل به خاطر ادامه جنگ پشتیبانی خود ادامه بده، روسیه هم به تفاوت نخواهد ماند و کشور جمهوری اسلامی ایران به نیست کشور متحد و دوست همکاری خواهد کرد. این وضعیت میتواند اوضاع را در منطقه بیشتر متشنج بسازد و خطر امنیت جهانی را بیشتر به خطر مواجه بسازد. به این دلیل امیدوار هستیم که تمام مقامات دنیا بتوانند به خاطر جلوگیری از این جنگ تحمیل شده برای جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بکنند. اگرچه تلفات بیشتر وارد شده به اساس گزارشاتی که امروز هم رسانه ها داشتن بیشتر از حدود 30 موشک از جانب ایران به سمت اسرائیل پرتاب شد به اهداف خورده تصادف کرده و با تلفات گریده است، ولی به هر صورت ادامه این جنگ با این پیمانه به نفع هیچ یک از کشورها به نفع بشریت نبوده. امیدوار است که بتوانند جامعه جهانی در قسمت پایان دادن به این جنگ و تأمین صلح و ثبات منطقه و جهانی دوباره همکار باشند تا مردم دنیا بیشتر از فضای جنگ، دود و فضای خون آلود دیگه رنج نبرند.
تشکر شما جناب آقای نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهود رو میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته. بزنید میخورید.
الله والله نسل من الله، والله والله نسل من الله، والله
والله. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی، گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودا میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته. بزنید میخورید.
الله والله نسل من الله، والله والله نسل من الله، والله
مشهد مقدس.
مقدس صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتتون بخیر باشه. همون ارجمند، سپاسگزاریم که با رادیو دری همراه هستید. شما عزیزان میتونید برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. به ساعت 12:30 دقیقه وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافی از شما سروران گرامی، دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
انعکاس
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و سریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. موج 11 همه وعده صادق 3، موشک های فتاح 1 در قلب اسرائیل. و ادامه واکنش فعالان رسانه‌ای افغانستانی در محکومیت حمله اسرائیل به رسانه ملی ایران. موج 11 عملیات وعده صادق 3 که شب گذشته با استفاده از موشک‌های نسل اول فتاح اجرا شد، آغازی بر پایان پدافند افسانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی بود. سخنگوی عملیات وعده صادق 3 گفت موشک‌های قدرتمند و مانورپذیر فتاح شب گذشته با عبور از سپر دفاع موشکی پناهگاه بزدلان صهیونیست را بارها لرزاند و پیام اقتدار ایران را به همپیمان جنگ افروز تل‌آویو که در خیالات و توهمات پوچ است ارسال کرد. و تأکید کرد حملات موشکی موج 11 هم نشان داد ما با آسمان سرزمین‌های اشغالی تسلط کامل یافته ایم و ساکنان آن رژیم برابر حملات موشکی ایران کاملا بی‌دفاع شده‌اند. در همین حال رسانه‌های صهیونیستی و منطقه‌ای از اصابت شمار زیاد از موشک‌های ایرانی به مناطق مرکزی و شمالی فلسطین اشغالی از جمله تل‌آویو، حیفا و قدس خبر دادند. شبکه 13 رژیم صهیونیستی گزارش داد که ایران شب گذشته در تازه ترین حملات خودش 20 فروند موشک را به سمت سرزمین های اشغالی شلیک کرده. رویترز به نقل از شاهدان عینی نوشت که صدای انفجارهای مهیب در تل‌آویو شنیده شده است. همچنین در پی این حملات آتش بزرگی در تل‌آویو شعله ور شد. رسانه‌های صهیونیستی نیز با توصیف حملات موشکی ایران و باران موشکی از انفجارهای شدید در منطقه اشارون شمال تل‌آویو و منطقه مودعین در مرکز سرزمین‌های اشغالی خبر داده و به ناکارآمدی سامانه‌های پدافندی در مقابل موشک‌های ایرانی اذعان کرده‌اند. رسانه‌های صهیونیستی امروز اذعان کردند که حملات موشکی ایران مؤسسه علوم وایزمن در جنوب تل آویو را که به مغز امنیتی اسرائیل معروف است ویران کرده. روزنامه‌های هارتس و یدیعوت آهارونوت با وجود سانسور شدید خبری در اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کردند که حملات موشکی ایران با تخریب گسترده سه طبقه ساختمان مؤسسه علوم وایزمن منجر شده و این بنا را غیر قابل استفاده کرده. مؤسسه وایزمن یک سازمان علمی نیست، بلکه بخش مهمی از زیرساخت امنیت ملی رژیم صهیونیستی و نهادی مؤثر در جنایات این رژیم است که از طریق تحقیقات پیشرفته و حساس از عملیات نظامی این رژیم پشتیبانی فناورانه می‌کند. حمله موشکی ایران به این مؤسسه در شرایطی صورت گرفت که این رژیم به طور کامل موقعیت مؤسسه را در نقشه گوگل مسدود کرده بود. این سطح از پنهانکاری جایگاه برتر راهبردی این مؤسسه را برای رژیم اشغالگر صهیونیستی نشان می‌دهد. والری کریژنوفسکی، یکی از اعضای مؤسسه علوم وایزمن، گفته که در این حملات بیش از 10 آزمایشگاه در این ساختمان تخریب شده و برخی از آنها کاملا سوخته. همکارم فیض احمد محمدی در هرات گفتگوی انجام داده با نظر محمد ثاقب، کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با حملات رژیم اسرائیل و ایران. دعوت میکنم که با ما همراه باشید، این گفتگو رو با هم بشنویم.
در پی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، موجی از واکنش‌های جهانی به ویژه در کشورهای اسلامی برافتاده است. بسیاری از تحلیلگران این اقدام را نه تنها نقض آشکار تمامیت ارضی یک کشور مستقل، بلکه عاملی برای تحریک افکار عمومی مسلمانان جهان می‌دانند. صاحب آگاه سیاسی در ولایت غور در غرب افغانستان در این باره گفت حمله هدفمند و دقیق ایران به شهرک‌های صهیونیستی پاسخی قاطع و مشروع به این تجاوز بوده و نشان داد که در برابر ظلم و تجاوز سکوت جایز نیست. صاحب تصریح کرد دفاع جمهوری اسلامی در برابر تجاوز اسرائیل نشان داد با توکل بر خدا و همت می شود مشت کوبنده بر دهان رژیم غاصب و حامیانش زد. ایران در این پاسخ نه تنها از خاک خودش دفاع کرد، بلکه صدای مظلومیت فلسطینی ها را هم به گوش جهان رساند.
درگیری های تحمیلی که در اواخر علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد از طرف رژیم غاصب صهیونیستی و به حمایت و پشتیبانی بی قید و شرط غربی ها و مخصوصا آمریکا، حرکات سنگین و ضربات سنگینی که جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی در یک دو شب اخیر داشته، امیدواری ها را برای حکومت های اسلامی ایجاد کرده که حالا میشه گفت که در برابر اسرائیل استاد شد. اون چی که آمریکایی ها دستور میدن میشه که در برابرشان استدلال کرد و استادگی کرد، چون ضربات سنگین جمهوری اسلامی ایران همه موضوع را ثابت میکنه که هر یک دیگر از ممالک اسلامی اگر خواسته باشند و اراده قوی داشته باشند میتونن در برابر استعمار غرب که نمایندگی او را رژیم صهیونیستی داره استادگی بکنن.
به باور آقای صاحب این حمله به نوعی بیدارسازی دوباره در امت اسلامی بود. مردمان کشورهای مختلف اسلامی از شرق تا غرب از این اقدام ایران استقبال کردند و آن را نشانه ای از اقتدار و ایستادگی در برابر اشغال و ظلم دانستند. او همچنان تاکید می کند که اتحاد و انسجام کشورهای اسلامی در چنین شرایطی یک وظیفه اخلاقی و دینی است.
در یک دو روز شاهد همین قضیه بودیم که وزیر دفاع پاکستان با قاطعیت اعلام کرد که با تمام قوت در کنار جمهوری اسلامی ایران استاده هستیم و ما هم بالمقابل از امکانات هسته‌ای خود استفاده خواهیم کرد. و در پهلوی همین قضیه فراخانی ما شما شنیدیم از مطبوعات و مدیا که وزیر دفاع پاکستان از جهان اسلام و از همه حکام خواست که در کنار جمهوری اسلامی ایران باشیم و متحد باشیم، چون تفرقه ما و جدایی ما باعث میشه که یک و یک موردی تاخت تاز قرار بدن. و تماس های ولیعهد عربستان سعودی را شاهد بودیم در مطبوعات و مدیا که امرای رئیس جمهور ایران صحبت داشتند و به همین ترتیب کشورهای دیگری هم که به اساس اظهارات مقامات ایرانی که بسیاری از کشورهای اسلامی با جمهوری اسلامی ایران تماس داشتند که ما با شما هستیم.
به گفته صاحب، این وحدت میتواند به نیروی مؤثر در برابر زیاده‌خواهی های صهیونیسم و سیاست های تجاوزکارانه حامیان بین المللی آن تبدیل شود.
اگر امت اسلامی در برابر این اقدامات نابخردانه رژیم صهیونیستی و حامیانش به شکل متحد و همپارچه و هماهنگ استادگی بکنند و وحدت خود حفظ بکنند بر اساس باورهای دینی تمدنی اسلامی خود، ان شاء الله طبق وعده قرآن و طبق بشارت هایی که پیامبر من برای ما داده، به زودی شاهد فروپاشی این نهاد به نام رژیم صهیونیستی خواهیم بود و اینها نابود خواهند شد و به سرزمین های آبایی خود برخواهند گشت، همونطور که از اونجا به اینجا آمدند.
این کارشناس افغان در ادامه با انتقاد از کشورهایی که در مسیر عادی‌سازی روابط با تل‌آویو گام برداشتند، هشدار می‌دهد که رژیم اسرائیل حتی توان دفاع از امنیت داخلی خود را نیز ندارد و به جای شریک استراتژیک باری بر دوش منطقه خواهد بود.
ان شاء الله ما با کمک پروردگار و به شرط اینکه همه امت اسلامی در کنار جمهوری اسلامی ایران و در کل جبهه مقاومت استادگی بکنن و حمایت بکنن، ما در تاریخ های نه چندان دور ان شاء الله شاهد سقوط و نابودی این رژیم ساختگی خواهد بودیم. نتیجه بالاخره به این میشه که سرزمین های اسلامی آزاد بشوند و قبله مسلمان ها که مسجد الاقصی است آزاد شود، سرزمین های اشغالی از دست رفته مسلمان ها پس به تصرف خودشان در بیاید و امت اسلامی به عنوان امت سرفراز و امتی که در دنیا حرف اول داشته باشه شاهد خواهیم بود.
صاحب همچنان گفت که حملات متقابل ایران نه تنها یک پاسخ نظامی بلکه فرصتی برای بازتعریف روابط میان کشورهای مسلمان بود، اقدامی که میتواند آغازگر مرحله جدید در مسیر همگرایی و اتحاد اسلامی باشد.
جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ تنها کشوری در خاورمیانه بوده که موقف واضح روشن در قبال رژیم تروریستی صهیونیستی داشته و موقف‌های واضح جمهوری اسلامی ایران در میان همه امت اسلامی جایگاه خود داشته و طرفداران خود داشته و در قلب میلیون‌ها انسان مسلمان و انسانی که باور به آزادی داره جا داشته. اگر وضعیت به همین منوال پیش بره، ان شاء الله ما امیدوار بر این هستیم که مبارزه بر حق جمهوری اسلامی ایران در برابر اسرائیل غاصب و حامیانشان منجر به کامیابی و سرخرویی همه امت اسلامی بشود.
اکنون در شرایطی که خاورمیانه همچنان در تنش و التهاب به سر میبرد، چشمان بسیاری به سوی واکنش‌های بعدی کشورها دوخته شده است. ایران با این اقدام نه تنها از مرزهایش دفاع کرد، بلکه بذر همبستگی تازه‌ای را در دل امت اسلامی کاشت، بذر امید، بیداری و مقاومت. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودا میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته. بزنید میخورید.
الله بالله نسل من الله بالله بالله نسل من الله.
خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید. گفتگویی از فیض احمد محمدی را شنیدید با نظر محمد ساقی باگاه مسائل سیاسی. دعوت میکنم که نظر دکتر سید بصیر احسانی آگاه مسائل سیاسی را هم در ارتباط با حملات رژیم اسرائیل و ایران بشنوید.
شنوندگان محترم رادیو دری در افغانستان و سایر نقاط جهان، در رابطه با جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در تجاوز به خاک و آسمان کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران، خب این روزا تحلیل های زیادی هست، اما آنچه که به نظر میرسه و بنده به اون معتقد هستم اینه که رژیم صهیونیستی دچار یک به اصطلاح بحران وجودی و ماهیتی شده و برای اینکه خودش رو بخواد نجات بده از این خطری که در جهت به اصطلاح برکندن وجود او و ماهیت او به اصطلاح او رو تهدید میکنه، لذا به یک نحوی جنگ رو پیشدستانه آغاز کرد، برای اینکه سایر کشورهایی که بالاخره تردید دارن در این مسئله که آیا با ایران جنگ رو شروع بکنیم یا نه، اینها رو وارد میدان بکنه. یعنی طرح این بوده که اینا وارد بشن و درگیری ها رو شدید بکنن و از طرفی هم پای آمریکا به صورت علنی هستن که پشت ماجرا هست به صورت علنی و سایر کشورهای اروپایی و حتی کشورهای عربی که به اصطلاح با جمهوری اسلامی زاویه دارن و متمایل به غرب هستن، اینها در یک اتحاد چشمگیر و راهبردی بیان وارد میدان بشن در مقابل جمهوری اسلامی ایران، برای اینکه به اصطلاح این نظام رو و قدرتی که به اصطلاح در این کشور وجود داره تحت عنوان نظام اسلامی این رو ریشه‌کن بکنه. خب اهدافی رو زدن و اشخاص رو به اصطلاح به عنوان اشخاص رد اول نظامی در سپاه پاسداران حذف کردن و فعالیت ها رو از داخل بیشتر شروع کردن. این خودش یک نشانه بر این هست که اینها یک ضعفی در حمله از بیرون دارن، منتها این ضعف رو خواستن از داخل پوشش بدن که این حرکات مذبوحانه ای که در اثر به اصطلاح حمله کوکترها و ریسپرنده ها دارن انجام میدن ناشی از اون ضعف به اصطلاح بیرونی و حمله بیرونی است که این رو میخواستن پیش ببرن، افراد رو ترور بکنن و یک نابسامانی و ناهماهنگی در به اصطلاح بدنه نظام و حکومت به وجود بیارن به خیال خودشون و زعم خودشون و بعد هم اگر بتوانن که یک حمله گسترده ای رو ترتیب بدن برای از بین بردن نظام اسلامی در ایران. منتها اون چیزی که اینها رو خیلی متعجب کرد پاسخ سریع و بازیابی سریع نظام اسلامی بود. بلافاصله رهبر معظم انقلاب افراد رو جایگزین کردن و حمله رو در ظرف کمتر از 24 ساعت طراحی کردن و پاسخ این جنایت و تجاوز رو به سرعت و با قدرت دادن و دیشب هم که دیگه بالاخره این موج عملیات وعده صادق سه بسیار کوبنده بود و دلیل اینکه این بسیار کوبنده بود همین بود که تمام سیستم های استقلال ضبط و گرفتن تصویر رو اینها قطع کردن برخلاف روزهای قبل و سعی کردن که سانسور بکنن این ماجرا رو. خب آیا آمریکا هم داره به ماجرا باز میشه به صورت علنی؟ اون چیزی که بنده پیش بینی میکنم، یعنی بر اساس اون به اصطلاح چیزهایی که وجود داره در میدان، اینه که ما شاهد یک جنگ بسیار طولانی تر از اون چیزی که الان دارن حدس میزنن. بعضی ها میگن آقا این جنگ ممکنه یک هفته طول بکشه، از یک هفته الان زمانه ها رسیده به هفته ها و از هفته ها رسیده به ماه ها و ای بس ها ممکنه این جنگ یک جنگ طولانی مدت و فرسایشی برای رژیم صهیونیستی حتی برای سالها بشه، همونطوری که هفته اکتبر رو کسی فکر نمی کرد عملیات طوفان الاقصی که یک ماجرای قریب به دو ساله بشه و فکر میکردن آقا در همون هفته های اول کل ماجرا یا ماه اول کل ماجرا تمام بشه، اما قریب به دو سال هنوز هم ادامه داره و این ماجرا با عرضم به حضور شما که جریان حمله جمهوری اسلامی به خاک این کشور و آسمان این کشور ابعاد تازه تری پیدا کرده و نتانیاهو قطعا قصد عقب نشینی نداره و میخواد برای حفظ موجودیت و ماهیت خودش یک انتحار عظیم بکنه و باید نظام اسلامی هم